به نام خدا. سلام به شما دوست عزیز شنونده رادیو کارآفرینی، علی خادم‌الرضا هستم و در یک فرصت بی‌نظیر در کنار من جناب آقای دکتر هومن تصدیقی تشریف دارن، استاد بنده که به جرئت میتونم بگم یکی از معدود افرادی هستن در حال حاضر که واقعا جامعیت و علم فراگیر دارن در حوزه مباحثی که دارن تدریس میکنن و درش فعالیت میکنن. ایشون دکترای مدیریت استراتژیک دارن از دانشگاه شیزوکا و همینطور دانش آموخته دانشگاه های تراز اول کشور خودمون، دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر تهران هستن. من صحبتمو کوتاه میکنم و از خود ایشون میخوام که یه توضیح و معرفی رو داشته باشم برای شما عزیزان تا به مباحث اصلی برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اسمم هومن تصدیقیه، همینطور که فرمودن حتی لطف داشتن، امیدوارم که در واقع شایسته این تعریف باشم و همونطور که گفته شد بنده علاقه‌مندیم بیشتر فضای استراتژیه، بحثای مربوط به مدیریت و کار کردن با داده توی فضای مدیریت.
بسیار عالی. البته ایشون هم بیش از اندازه خضوع و خشوع دارن، ما از کلاسشون استفاده کردیم و میدونیم که چه گندیجینه ای از دانش رو دارن و با چه منش بزرگوارانه ای همیشه همه عزیزان و اطرافیان رو کمک میکنن تا پیشرفت کنند از هر جایگاهی که هستن. جناب دکتر، من سال اولم این هستش که الان چند ساله ما تو ایران همه بحث بازار این هستش که بازار سنگینه، تکون نمیخوره، بحثا نمیدونم پیشرفت نیست، رکود هست، حالا به هر ترتیب همه مباحث رو ما باهاش آشنایی داریم. تو این ذهنیت هستن که حالا دولت یه کاری بکنه، نمیدونم درصد بانک بره بالا، سود این بیاد پایین و مباحث خیلی اجرایی و سطح پایین. من میخوام ببینم که اگه ما یه مقدار بیایم از خارج از باکسمون به موضوع نگاه بکنیم و حالا یه نگاهی هم به تجربه کشورهای مشابه خودمون و نگاه روندهای بین‌المللی داشته باشیم، آیا به نظر شما میتونیم بگیم که این فشارهایی که داره میاد، حالا خیلی هم ناشی از شرایط درونی نیست، شاید پارادایمی داره عوض میشه برای کسب و کار؟
من حقیقتش با این گفته خیلی موافقم، اینکه پارادایم ما عوض میشه، ولی ما به نظرم قوانینمون رو خیلی تغییر ندادیم. داریم سعی میکنیم که با دانش دیروز، حتی شاید دقیق ترش دانش خیلی خیلی قدیمی تر از دیروز، داریم تصمیم میگیریم واسه آیندهمون. فضا رقابتی تر شده و بعد اینکه ما نگاهمون به مثلا دولتی که معمولا خودش خیلی رقابتی نیست و لخته، خب نگاه خوبی نیست. چیکار باید بکنیم؟ معمولا کانونای کوچیک همکاری، کانونای در واقع کانونایی که آدما همدیگر راحت تر درک میکنن، میتونن کنار همدیگه قرار بگیرن، شروع کنن واکنش نشون دادن. یه تغییر به نظرم بزرگی که داره اتفاق میفته اینه که نگاه‌های ما برای در واقع بازار همیشه محدود به داخل مرزهای کشورمونه. چیزایی که میسازیم احتمالاً باید دامنه کاربرد داخلی داشته باشه. بعضی وقتا تو فکر این هستیم که ما چه شکلی باید فرض کنید که نوع خاصی از نوشیدنی درست کنیم که توی فضای داخل کشور مصرف بشه. من یکدش به ندرت دیدم که بازار جهانی رو کسی بهش توجه بکنه. البته حتما بعضی دوستان به این فکر کردن، ولی میگن که خب جابجا کردن پولش رو چیکار بکنیم؟ مثلا ما توی شرایط زیاد مساعدی نیستیم، پول اگه بخواد جابجا بشه. ولی فکر کنم اینجور موارد جز کوچکترین چیزایی که اتفاق میفته. ما باید یک کمی جهانی تر فکر کنیم، به بیرون از این مرزها اونا رو به عنوان بازار ببینیم و فکر می‌کنم بتونه این قضیه یک کمی حل بشه. طبیعتاً تحلیل کردن محیط بیرون و خارج از این مرزها یه دید جهانی هم نیاز داره، دیدن نیازه آدمای اونور دنیا و بعد بعضی وقتا پاسخ خوب براشون داشتن. ولی خب چون این کار رو نکردیم، فکر کنم این بخشی از مشکل از همینجاست.
امروز خیلی ها تحت تاثیر بحث‌های تکنولوژیکی و مسائل اینطوری هستن. قبلا اگه بحث کارآفرینی پیش میومد، حالا نه خیلی قبل، شاید تا 10 سال پیش، همه فکر هزینه‌های اولیه و تامین مالی و یه چیزی حتما تولید کنن، کارگری بذارن، واسطه‌گری انجام بدن و مسائل دیگه. ولی الان وقتی اکثر موارد حرف کارآفرینی میاد، به خصوص قشر جوان، دنبال اینن که اپلیکیشنی بنویسند، نمیدونم سایت اینترنتی بزنن و کارهایی حالا خیلی نرمتر انجام بدن. به این چه این آیا میتونیم بگیم که روند کل دنیا به این سمت رفته، ما با تأخیری که هستیم آیا این تجربه رو میتونیم از اونا بگیریم، به نفع ما بوده این تأخیر و این تأخیر ورود حتی به این حوزه ها یا نه؟
من اینو اولا به عنوان یه روند قبول دارم. به نظرم میرسه که حجم کارآفرینی توی بستر فضای دیجیتالی و الکترونیکی خیلی زیاد شد. این تأخیر از یک بودش میتونه خیلی خوب باشه، چون احتمالاً یه عالمه هزینه‌های سعی و خطا کردن ها در واقع گذشته، ولی اگه از بود دیگه بخوام نگاه کنم و بگم خب دیگه من فقط میشم یه کپی پیست کننده یه مثلا فرض کنید حرفه‌ای، خیلی هم تو این زمینه خلاقیت نمی‌کنم، بعد سعی می‌کنم بقیه تست کنن منو تو ابعاد کوچیک و مثلا محلی استفادهش کنم، فکر کنم خوب نباشه. ولی یکی از ویژگی‌های شاید بگم ژنتیک فضای دیجیتال اینه که خیلی قرار نیست هر کسی که زودتر اومده حتما برنده باشه. تجربه زیادی را میشه توی فضای در واقع این چند سال گذشته، حالا مثلا بگیم 10 سال گذشته میتونیم ببینیم که توی اون کسب و کارهای نوپایی بودن که در مدت زمان خیلی کوتاهی تونستن با وجود عمر کم ولی جایگاه خیلی رفیع به دست بیارن. بنابراین اگه چابک باشیم، اگر این در واقع ویژگی‌های یا قوانین بازی توی این فضای جدید رو یاد بگیریم، به نظرم میتونیم توی اینجا موفق باشیم. رصد کردن دائمی اتفاقات توی این فضا به نظرم یکی از گزینه‌های خیلی مهمه و خودش باید یه مهارت تلقی بشه، مهارت رصد کردن اتفاق و روندی که داره رخ میده.
کاملا درسته. یکی از ویژگی‌های شرایط امروز محیط کسب و کارها چه در دنیا حالا تو ایران هم به نوبه خودش همین تلاطم هایی هستش که به موجب انباشته شدن همه چیز به وجود اومده، انباشته شدن جمعیت، انباشته شدن دانشی که یه دفعه تو چند سال گذشته خیلی زیاد شده، زیر ساخت ها یه دفعه خیلی توسعه پیدا کرده و این تلاطم ما رو شاید به تصمیمات لحظه‌ای وادار به عنوان یک کارآفرین صاحب کسب و کار. از طرف دیگه سوال من از شما که متخصص حوزه استراتژی هستید این هستش که خیلی راجع به بحث‌های مدیریت استراتژیک صحبت میشه و یه چوب جادو استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک و سنت‌های اونو افراد میدونن، یه همچین ذهنیتی دارن نسبت بهش در رابطه با کسب و کارها. اما استراتژی‌ها چیزایی که حالا ما تو کتاب‌ها می‌خونیم به خصوص همه‌شون توی دنیایی هستن که برای 3-5-1-10 یه تعداد سال اینطوری و مدت زمان نسبتاً میان مدت و بلند مدت تعریف شده. سوال من اینه با وضعیت یک کسب و کار خرد یا یک کارآفرین که شاید مهمترین ویژگیش اون چابکیش هست که یک نیاز رو میتونه کشف کنه و بره، تلاطم محیط و از طرف دیگه بحث‌های استراتژیکی که فعلا وجود داره و غالب گفتمان هست، جایگاه استراتژی رو میخوام در مباحث کارآفرینی بدونم. مثلا یک کارآفرین باید دنبال این مباحث باشه یا فقط بره یه نیازی رو رفع کنه و یه محصولی تولید کنه وقتی بزرگ شد بخواد به این مسائل فکر کنه؟
من فکر میکنم که کارآفرینی حتما باید از استراتژی تبعیت کنه، ولی نه به اون فرم سنتیش، یعنی اینکه مثلا بشینه مدت مدیدی برنامه استراتژیک بنویسه، چشم انداز درست کنه، چیزای از این قبیل. یه استراتژی خیلی مهمی توی فضای کارآفرینی غالبه و اونو من توی کتاب در واقع رانینگ لین دیدمش، برمیگشت به این که ما چطوری باید در واقع یه محصول ببریمش توی فضا. استراتژیم اینه، خوب به دنیا توجه میکنم، بعد توی مرحله بعدی سعی میکنم که اون محصولم رو یه محصول اولیه بسازم، این محصول رو برم تست بکنم ببینم که داره جواب میده یا نه، اگر جواب داد میرم تو مرحله بعد، اگه نشد احتمالاً اصلاحش میکنم. اینا رو تو اون کتاب خیلی جالب اومده نشون دادم. یه سه تا باکس وجود داره. باکس اولش اینه که برو بگرد پرابلم و سولوشن رو با هم دیگه فیت بکن. تو مرحله دومش به من میگه که برو نگاه کن ببین که آیا این مارکت پروداکت تو رو نیاز داره و بعدش برو اسکیل کن. من به نظرم این یه استراتژیه، ولیکن نه با اون روشی که بشین چشم انداز بنویس. اون زمانی که میخوای صرف این کار بکنی، صرف نگاه کردن بکن. ما برنامه استراتژیک توی شرایط عدم قطعیت رو بیشتری مبتنی بر نگاه کردن و رصد میدونیم تا تفکر کردن، در حالی که ماهیت برنامه استراتژیک سنتی معمولا تفکر. بنابراین فکر میکنم یه کارآفرین با مجهز شدن به ابزارهای لازم برای مشاهده کردن مثل گوش تیز، چشم بینا، قدرت ذهن قوی، باید دائم محیطش رو رصد کنه، اون چیزایی که توی محیط می‌بینه میتونه براش سیگنالای باشه واسه تولید کردن شاید یه نوع سولوشن، ولی باید تست کنه. ای بی تست برای همین کاره، پیوت همون چیزیه که کارآفرینا خیلیشون می‌شناسن و بعد با قدرت تمام باید این رو در واقع تبدیلش بکنه به محصول. اگرم فیل میشه باعث دلسردی نشه. ویژگی های فضای جدیده، باید چابک بود، باید در واقع دووم آورد، باید بشه این کارو کرد.
البته درس پرس میدم، ولی پس به نظر شما عملا این که نتیجه این قسمت رو بخوام بگم این هستش که ما دیگه به دنبال تفکر استراتژیک در استراتژیک نباشیم، بلکه با رصد کردن و مشاهده کردن بریم به دنبال راهکارهای آنی، و همین رویکرد خودش یک استراتژی نوین برای کارآفرین ها میتونه باشه.
یعنی در واقع رصد قدرتمند برای ما خودش یک استراتژیه. چگونه میخوای تو این فضا دووم بیاری؟ با رصد قدرتمند، تفکر سری. من بعضی وقتا به دوستان میگم که اگه وقت تو اینترنت سرچ کنید بهش میگن باگات بگ یا کیفای بزرگی که واسه در واقع دووم آوردنه. من میدونم واسه زندگی کردن توی یه خونه یه قشنگ مثلا باید چیا داشته باشم، احتمالاً باید گوشه اتاقم یه شومینه باشه، شاید هم باید اموال لباسام توی کابینت مثلا یا توی کمد آویزون باشه، ولی توی این کیفه معمولا انقدر جنس کالا اینجور چیزا میذارن که بتونی مثلا 70 ساعت دووم بیاری، 72 ساعت دووم بیاری. من به نظرم یک کارآفرین وقتی که داره میره توی فضای کارآفرینی تقریبا باید کیف با این ویژگی ها داشته باشه. تو اون کیف غذا هست ولی اونقدری که بتونی دووم بیاری، احتمالا توش وسیله خوابم هست ولی انقدر کوچولو که فقط بتونی در مقابل بارون دووم بیاری. یک کارآفرین هم باید انقدر استراتژی بنویسه که در مقابل شرایط نامساعد محیط دووم بیاره و به تناسب نیاز این محیطش رو عوض کنه. خیلی تو فکر یه بالشت پرقو نباید باشیم، این معمولا خواسته مدیراست، مثلا ما کسب و کاری که سال جا افتادن.
بسیار عالی، ممنونم. بعضی از دوستان معتقدن که دیگه مباحث مدیریت استراتژیک یه مقدار قدیمی دیگه به نظر میاد. تا بحث مدیریت استراتژیک میاد، بحث شناخت و تحلیل و یه سری ابزارها مثل جداول سوال، یه سری مفهوم ها مثل مزیت رقابتی، تمایز و یه سری استراتژی عام و کلی مثل همون تمایز، رهبری هزینه، تمرکز و مسائل اینطوری بیشتر مطرح میشه در سطح کسب و کار. حالا بقیه مواردی که گفته میشه بیشتر در سطح استراتژی های دپارتمان های مختلف میتونن باشن. من میخوام نظر شما رو بدونم چقدر با این گفته موافقید و اینکه آیا تغییرات این حوزه ها داشته، مفاهیم جدیدی اضافه شده و آیا هنوز این مفاهیم کارایی خودشون رو دارن یا نه؟
من فکر کنم با توی اینا مفهومه مشکل ایجاد نمیکنه، بلکه اون زمان است. یعنی اگه من میخوام هنوز فرض کنیم مزیت رقابتی ساختن رو در قالب یه پروژه مثلا 6 ماهه انجام بدم، یه ساله انجام بدم، نه، این تاریخ مصرفش گذشته، این سبک و سیاق. یا به عنوان مثال درک کردن ارزش ها از منظر خودم و مثلا مشتری اگه میخوام با طول زمانی خیلی زیاد انجام بدیم، به نظر من تاریخش گذشته. تو دنیای امروز به نظرم واحدهای زمانی داره کوتاه‌تر میشه، سریع‌تر. ما اگه قبلا واحد تصمیم گیریمون مثلا هفته و ماه و اینا بوده، الان احتمالاً باید در قالب ثانیه و دقیقه و دیگه خیلی کند عمل کنیم، شاید باید تو ساعت عمل کنیم. برای من خودم مفاهیم رو قبول دارم، ولی نه با اون فرم برنامه ریزی که معمولا با خودش یه میراث کند بودن و لختی رو میاره، بلکه این بار باید استراتژی سازی کنیم. یه متغیر خیلی مهمی این وسط داره نقش بازی میکنه و اون متغیر زمانه. باید تمام این کار رو سریعتر انجام بدیم و سریعتر بودن طبیعتا یه چیز دیگه باید توش افزایش پیدا بکنه. چطوری میتونی سریعتر باشی؟ اگه احتمالاً مهارتت بالاتر باشه، اگه احتمالاً بهتر بتونی، قویتر باشی، سریعتر باشی، مهارت بیشتری داشته باشی، اینا چیزیه که واسه ما این دنیا رو میسازه. من حقیقتش چابک بودن خیلی میپسندم. وقتی که داریم تلاطم رو میبینیم، در مقابل تلاطم عقب نشینی که اصلا جواب درستی نیست، در مقابل تلاطم رفتارهای دیروز هم استفاده کردن اصلا خوب نیست. به نظر من گزینه خیلی خوب که بتونه در مقابل تلاطم دووم بیاره، به نظرم در واقع چابکیه. چابکی پس مهارت بیشتره، چابکی واسه ما سریعتر جواب دادنه، چابکی اشتباهامونو زودتر درک کردنه و اصلاح کردنه. من چابکی رو میپسندم.
بسیار عالی، ممنونم. پیرو مباحثی که فرمودید، یه سوال رو برای اینکه حالت جمع‌بندی از این قسمت داشته باشه میخواستم بپرسم که به نظر شما در شرایط امروز بزرگترین ویژگی شخصیتی و حالا رفتاری یک کارآفرین چه چیزی میتونه باشه؟ شاید در گذشته تحمل سختی ها و شداید و استقامت و این مباحث بوده، ولی الان امروز آیا این هم همچنان روایی داره، پایایی داره؟ و اینکه چه خصوصیاتی رو یک کارآفرین امروزی باید بر خودش تقویت کنه؟
خیلی مثلا سوال مهمیه. حقیقتش اگه وقتی دوستان یه کلمه به اسم پرسونالیتی تریت میگن ویژگی‌های رفتاری رو سرچ بکنن، کلمه به اسم هگزاکو هست و همینطور اوشن یا بهش میگن بیگ فایو. به نظرم ویژگی رفتاری آدمایی که کارآفرینن امروزه و البته حتی شاید گذشتم همینطور بوده ولی امروزه به نظرم خیلی پررنگه، اینه که باید آدمای هگزاکو باشن و یا اوشن. از بین این دوتا من اوشن رو بیشتر ترجیح میدم. هر کوین مخفف یک کلمه است. اون اوه واسه اینه که اینا خیلی وقتا ذهن بازی دارن، محیط بیرون رو میپذیرن، باهاش ارتباط برقرار میکنن، ولی در عین حال اون پایبندی به اصول و ویژگی‌های معمولاً یک کسب و کار صادقانه رو دارن. به نظرم مردم خیلی بهتر و بیشتر در واقع اون صداقت رو امروزه درک میکنن. عدم صداقت ها خیلی سریع کشف میشه به خاطر بودن احتمالاً ابزارهای مختلف ارتباط جمعی رخ میده و آدمای برونگرایی هستن. من اینو خیلی در واقع میپسندم با اینکه خودم زیاد اینجوری نیستم ولی که اینو خیلی میپسندم. بنابراین فکر میکنم کلمه اوشن و هگزاکو این دو تا کلمه کلیدی هستن که ویژگی‌های رفتاری یه آدم کارآفرین تو این کلیدا نهفته.
بسیار عالی، متشکرم. و حالا با توجه به اینکه شما مشاور سازمان‌های بسیار بزرگی هستید و تجربیات دیگران رو خیلی دیدید و خودتونم اهل تحقیق و رصد هستید، پشت‌بند تمام اون چیزهایی که دیدید رفتید تحقیق کردید و علم شما در این زمینه‌ها خیلی خیلی کامل و فراگیر هستش، به نظر شما برای یک شخصی که حالا میخواد یه فعالیتی رو شروع کنه، ممکنه هنوز تصمیم گرفته، ایده‌ای داره نداره یا ایدهش خامه، حوزه‌های موفقیت در مباحث کسب و کار امروزه به چه حوزه‌ای تبدیل شده؟ یه زمانی ممکن بود بگن که یه سری مباحث خدماتی مثل رستوران، مثل نمیدونم بحث صنعت گردشگری و مباحث دیگه، امروزه چه چیزهایی به نظر شما اصلی ترین حوزه‌ها هستن که با حالا اون عامل زمان کسی که میخواد روش فعالیت کنه بدونه کسب و کار خودش برای زمانهای آینده تضمینه، روی یک خدمت شما اسب مرده شرط بندی نمی کنه؟
من فکر کنم یه تفاوتی که اصلا رویکرد امروز داره با گذشته این بود. قبلا یه نفری مثلا فرض کنید یه آقای مازلوی میومد یه هرمی میکشید، بعد میگه آقا هرم مازلو اون پایینش، هرچی میبینی اینو بساز مثلا موفق میشی. من فکر کنم اون عامل زمانه، اتفاقی که داره اینجا در واقع رخ میده اینه، باز دوباره زمان داره میگه که ریکوایرمنت ها داره عوض میشه. حالا اگه به من بگن ریکوایرمنت امروز چیه، میتونم یه جوابی بگم. مثلا فرض کنید احتمالاً ریکوایرمنت های امروز یه تیکش هیجانه، ریکوایرمنت های امروز یه تیکش مثلا به دست آوردن دانش و اطلاعاته، ولی من فکر میکنم یکی از مهمترین چیزایی که باید به دست بیاریم اینه که، یا اینو گوشه ذهنمون به عنوان یه قانون فکر میکنم باید هک بکنیم، اینه واسه ریکوایرمنت آدما بیا برو کسب و کار بساز. اگه نفری دلش میخواد شیرینی آنلاین سفارش بده و این یه نفر یه گروه بزرگیان، برو یه دونه وبسایت شیرینی آنلاین را بنداز. اگه یه گروه دیگه هستن که دلشون میخواد به شکل حضوری ولی که مثلا فرض کنید که داکیومنت های تاریخی و نمیدونم نقاشی های زیبا رو در قالب یه گالری ببینن، احتمالاً برو گالری را بنداز. من ترجیح میدم به جای اینکه بگم در این دو یا سه حوزه شروع کنید در واقع کار کردن، به نظرم مهمترین چیزش اینه روی ریکوایرمنت ها باید کار کرد. اهمیت زیادی فکر میکنم ریکوایرمنت داشته باشه، شناسایی کردنش. ریکوایرمنت های امروز ولی تاریخ انقضاش فکر کنم خیلی طولانی نباشه و برای کوتاه مدت، هیجانه، یه تیکش درک کردن در واقع دنیای بیرونه. به نظرم آدم ها کنجکاوتر شدن و دلشون میخواد که اطلاعات بیشتری به دست بیارن و البته هزینه. هر کسب و کاری که بتونه هیجان رو و هزینه رو و جستجوگری رو در واقع کنار همدیگه قرار بده، این میتونه کسب و کار خوبی باشه. میتونه اقامت کردن در کوههای سرسبز منطقه‌ای باشه با هزینه اندک و احتمالاً فرض کنید که با یک وسایل حداقلی، شاید بتونه مثلا این گردش کردن با یک مثلا وسیله باشه، شاید هم رفتن و مثلا پای صحبت یه آدمی که اطلاعات زیادی داره نشستن و مثلا هیجان اون کار رو به دست آوردن. من فکر کنم اون کسب و کاری که می‌سازیم توی این سه تا در واقع دایره، تلاقی این سه تا دایره اون چیزی که ما دنبالشیم.
بسیار عالی، که به واسطه اون برای اون مخاطب تجربه جدید رو کسب بکنه دیگه، از چارچوب‌های فعلی گذر بشه. بسیار عالی. من می‌خوام بدونم حالا شما به عنوان هدیه، به عنوان یک جمع‌بندی، چون سوال پرسیدن از شما همونقدر که آسونه سخت هم هست، چون انقدر هم اشراف دارید به مباحث و من میتونم تا چند ساعت بشینم با شما صحبت کنم، از طرفی زیر وقتم وجود داره، به انتخاب خودتون میخوام بذارم. شنوندگان رادیو کارآفرینی، خب همونطور که از اسمش معلومه افرادی هستن که تو حوزه کارآفرینی در لول‌های مختلف شروع کار یا حتی یک کسب و کار بالغ دارن فعالیت میکنن. توصیه شما برای موفقیت این افراد چه چیزی هستش؟ به عنوان حسن ختم خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض کنم که اولا امیدوارم که صحبت‌های من یک خیلی کوچولو به دوستان کمک کرده باشه. میدونم که همه آدمای با ذهن‌های شارپ هستن و خیلی خدا رو شکر می‌کنم از این نظر. این در واقع میشه گفت که فیلم اثر چشم انداز The Power of Vision. من این فیلم رو دوست دارم، فیلم جالبیه، نگاه کردنش مال ژول بارگر. بعد فکر میکنم اینم یه دوستی به من معرفی کرد، من اول نمیدونستم، بعد بهم گفت، بعد دیدمش خیلی لذت بردم. فکر کنم مثلا هم اون روز پشت سر هم دیگه 5 دفعه نگاش کردم، بعد مثلا برام جالب بود. خودم خیلی وقتا چشم انداز انقدر موثر نمیدیدم، ولی دیدم این آدم اومده درباره چشم انداز جالب صحبت کرده. من فکر میکنم که اگه وقت دوستان اینو از قبل ندیدن، نگاه کردنش خیلی موثره. یعنی تازه اون موقع فهمیدم که چشمنداز چقدر مؤثر بوده و میتونه به درد بخوره. و حقیقتش یه دوست کتابه که اینو خود آقای ژول بارگر میگه که من این فیلم ها رو، این کتاب ها رو خوندم و بعد رسیدم به اینجا. یکیش آقای فرد پولاک، کتاب تصویر آیندهش به نظرم کتاب جالبی اومد. کتاب دوم مال بنیامین سینگر هستش، تصویر نقش متمرکز آینده، همه اینا حول چشم‌اندازن. و کتاب سوم که در واقع به نظر من کتاب جالبیه، هم از منظر اینکه اصلا این آدم خودش روانکاو بوده، بعد مثلا توی موقعیت خیلی بدی قرار گرفته ولی تو مثلا همه اصول به کار بگیره، مال ویکتور فرانکل که در واقع انسان در جستجوی معنا، به نظر من کتاب خیلی جالبیه. حقیقتش من اینو که می‌خوندم نمیدونم، دفعه اولش واقعا گیج و گنگ بودم، مثلا یه آدم جدی زنده مونده تو اون شرایط، عجب عجیبه. خودم رو جاش میذاشتم، حتی فکر میکردم من نتونم دووم بیارم، ولی جالب بود واسم. امیدوارم دوستان اینا رو قبول کنم به عنوان هدیه کوچیک، فقط یه چند تا آدرس بود.
بسیار عالی، ممنونم از شما. در راستای همین کتاب آخری هم که فرمودین، یه نکتهش رو من اینجا بگم که فوق العاده کتاب قوی هستش واقعا. ایشون میگه که من یه رصدی کردم اونجا، چون روانشناس هم بودن، میگه دیدم که از هر 28 نفر که در این زندان وجود داشتن، یک نفر زنده میاد بیرون و اون یه نفر قوی ترین و هوشمند ترین و نمیدونم باسواد ترین و پولدار ترین هیچی نبوده. اون یه نفر کسی بوده که یک معنا تو زندگی خودش براش تعریف کرده برای زندگی بعد از زندان.
یعنی مثلا بچهه، یعنی اون کسی که بچهشو دوست داشته، اونی که نوشته های ناتموم داشته، اینا همشون منظر من جذابه. بنابراین من خودم به اثر چشمنداز توی زندگی خیلی معتقدم. اگه قبلا 5 واحد معتقد بودم، بعد از خوندن این فیلم ها و کتاب ها و دیدن اینا به نظرم این اثر 100 برابر شده. بنابراین اگه هرچی از این صحبت ها رو دوستان فراموش کردن، به نظر من قدرت چشمنداز رو فراموش نکنن.
بسیار عالی. کارآفرینا تو سختی عملا کارشون رو انجام میدن و به قول نیچه میگه اگر چرایی وجود داشته باشه، چگونگی و راه هم پیدا میشه. چشمنداز اون چرایی رو به وجود میاره دیگه. یک دنیا متشکرم از زمانی که گذاشتید استاد گرامی، باعث افتخار بود و من هر دقیقه صحبت با شما کلی چیز یاد میگیرم. ان شاءالله که شاد و موفق باشید.
مرسی، خیلی متشکرم، ممنونم.